وقتتون بخیر، عصرتون عالی. دوستان خوب شنونده از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه گفتگوی فرهنگی در این ساعت تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع نهادهای فرهنگی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی.
گفتگوی فرهنگی.
به نام آفریدگار هستی بخش، خالق اندیشه، آن همام بی همتا، با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. برنامه گفتگو فرهنگی رو میشنوید. امشب موضوع نهادهای فرهنگی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی رو با مهمانان گرانمایه و ارجمند برنامه به گفتگو و مباحثه خواهیم نشست. خب، همونطور که اشاره کردم، موضوع نهادهای فرهنگی کشور که ناظر بر اجرایی کردن سیاستهای کلان فرهنگی هستند، در واقع امشب به اون میپردازیم در کنار مهمانانی که لطف فرمودن و در استودیو حضور دارن. سرکار خانم دکتر فرشته حشمتیان، معاون محترم اسبق وزیر آموزش و پرورش، عضو شورای نخبگان بسیج جامعه زنان کشور، استاد محترم دانشگاه و همچنین جناب آقای شعبان میرشکرایی، جامعه شناس فرهنگی و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی، و همچنین جناب آقای سعید رضاخان، هنرمند ارجمند و برجسته و نیز فعال فرهنگی. خب، موضوع چارچوب نهادی نظام فرهنگی کشور که از اون با عنوان نگاشت نهادی یاد میشه، دو رکن اساسی رو در بر میگیره: سیاستگذاری کلان و نظارت و ارزیابی، و همچنین سیاستگذاری اجرایی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور. سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان و راهبری نظام فرهنگی برای اجرای کردن نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظارت و ارزیابی بر حسن اجرای اون و همچنین تصویب اسناد ملی فرهنگی اولویت دار بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با سازوکارهای مورد نظر این شورا انجام میشه، و همچنین با هدف راهبردی و اجرایی کردن نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تعیین اولویت‌ها، نظارت و ارزیابی اون، جهت‌دهی بر سایر نظام‌ها، هم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، و ایجاد نظام مدیریت راهبردی فرهنگی از طریق ایجاد ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، موضوعاتی هستند که در همین راستا قابل بحث و تبادل نظر هستند. خب، موضوعی که در واقع به صورت مقولات مختلفی طرح میشه، من امشب انشالله از مهمانان ارجمند جویا میشم و ببینیم که در واقع این سیاست‌های کلان که منتج به یه سری راهبردها میشه و متأثر از اون برنامه‌های اجرایی و عملیاتی داریم، آیا تونستن اون منویات اساسی رهبری و همچنین سیاست‌های کلان که قانون اساسی است و اصول سیاستی کلی که مراجع مختلف هم از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شوراهای متناظر دیگه مثل شورای عالی فضای مجازی اونها رو تنظیم میکنن، محقق بشه؟ خانم دکتر، شما دیدگاهتون در رابطه با سیاست‌های کلان تصمیم گیری در زمینه فعالیت‌های فرهنگی که ناظر بر یک سری اهداف کلان هستن که انقلاب فرهنگی ما رو در واقع راهبری میکنن، چه هستش؟ آیا این سیاست‌هایی که در واقع تنظیم شدن با برنامه‌ها هم راستا هستن و امروز این روند رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. تشکر از تلاش ارزشمند شما و همکاران ارجمندتون.
ممنون از شما.
بحث فرهنگی بسیار بحث مهمی است. من اجازه میخوام در ابتدا جمله ارزشمند مقام معظم رهبری استفاده کنم که بارها اشاره به تأکیدی به این موضوع داشتن که اقتصاد مهمه، ولی فرهنگ از اقتصاد هم مهمتره، چون پایه همه در واقع رفع مشکلات ما و از وضع موجود به وضع مطلوب رسیدن نگاه فرهنگی است. سیاست های مهم فرهنگی ما هم برخواسته از آسیب شناسی است که در واقع به مرور زمان وقتی که تجارب رو ما بررسی میکنیم، تجارب اجرایی در دستگاه های اجرایی بر اساس سیاست هایی که قبلا به اصطلاح تبیین شده، یک سری آسیب ها پیش روی اقدامات اجرایی بوده. این آسیب ها باعث میشه که به فکر این باشیم که موانع پیش رو رو برطرف کنیم، و برای برطرف کردن موانع پیش رو قطعا یک سری سیاست هایی است برخواسته از مطالعات. ما هر وقت که میخوایم یک مسیر ارشاد در مسیر برنامه ها رو داشته باشیم، حتما باید نگاه پژوهشی به مسئله باشه. میگن پژوهش پایه، آموزش مسیر و نتیجه در واقع تربیت و رشد و ارتقاء جامعه است. کارهای فرهنگی در راستای همون ارتقاء و رسیدن به کمالات انسان هست. به اقتضای شرایط فرهنگی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی به تناسب اون تکلیف تعیین شده سیاست‌های تنظیم شده، و این سیاست‌ها نیازمند یک اراده جدی برای اجراست که در این اجرا لازمه این شوراهای اجرایی است که شورای اجرایی هم به تناسب اون مأموریت تعیین شده در دستگاه مربوطه، به تناسب اون مجموعه نیروی انسانی و برنامه‌های پیش رو باید مد نظر باشه، که اصلش مهمه که اهمیت و تأثیرگذاری فرهنگ رو ما مد نظر داشته باشه.
بله، سپاسگزارم از سرکار عالی. خب موضوعی که در واقع مطرح میشه مشخصا اینه که این نهادها، نهادهای متعددی داریم، شاید بیش از 50 و یا نزدیک 60 نهاد اصلی حوزه فرهنگ که باید مجری فرهنگ باشن. حالا غیر از این که نهادهای دیگه هم هستن که کار اصلیشون چیز دیگه است، اما با فرهنگ هم به هر حال مراوده دارن. شما جناب میرشکری، وضعیت این نهادها رو به چه شکل میدونید؟ آره، اینها از یک نظم هماهنگی مشخصی برخوردار هستن برای پیگیری این سیاست و اجرا کردنشون؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی فرهنگی. شبان میرشکری هستم.
بله آقای شبان میرشکری،
عرض به حضور شما که چون اسم من یکم سخته، گاهی اشتباه تلفظ میشه، اصلاح کردم.
اشتباه تلفظ کردم؟
بله، اسم من شبانه، یعنی چوپان.
بله، من خدمتتون گفتم، ولی شاید اشتباهی
اشکال نده.
بزرگواری.
عرض به حضور شما که در خصوص مهندسی فرهنگی جای بحث بسیاره. یعنی موضوع، حالا شما نهاد رو میفرمایید، ما زیر مجموعه نهادها رو هم حتی اگه بهش بپردازیم باز هم میبینیم که کمه.
بله.
یعنی یک موضوعی است با یک فراگیری بسیار در سطوح مختلف جامعه که حالا ما از نگاه حاکمیتی یا از نگاه در واقع مردمی میتونیم به اون بپردازیم، ولی انتهای همه این داستانها یک مفهوم باید بهش توجه بکنیم.
بله.
این که ما بخوایم بدونیم که آیا نهادها درست عمل میکنن یا نه، اجزای زیرساختی مردمی درست عمل میکنن یا نه، یا اینکه اصولا فرهنگ در جامعه ما داره به چه صورت پیش میره، آسخایی میکنم، منوط به این هست که ما اصلا مفهوم این داستان رو به صورت یک آگاهی در زیر مجموعه مردم و به تبع اون در زیرساختای حاکمیتی، چون زیرساختای حاکمیتی ما هم در واقع همون مردم هستند دیگه.
بله.
بخشی از مردم هستن که حالا این مسئولیت ها رو به عهده دارن و دارن این کارها رو انجام میدن. بنابراین ما نیاز به این داریم که زیرساختمون رو از نظر آگاهی افزایش بدیم. هر مجموعه ای که بتونه این آگاهی افزایی در حوزه فرهنگ رو به کمال برسونه، ما میتونیم بگیم که اون داره درست کارش انجام میده.
در واقع شما جنبه‌های شناختی رو برای پیشبرد فعالیت نهادی ضروری میدونید.
بله، به دلیل اینکه شما اگر که اصولاً بشناسید چالش هاتون رو، بشناسید نقاط ضعفتون رو در هر چیزی، شما در امور شخصی خودتون، بنده در امور شخصی خودم، و وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم، یعنی مربوط به یک جامعه است، مربوط به ملت، مربوط به یک حوزه فرهنگی است.
بله، ممنونم. خب بخش ابتدایی برنامه رو شنیدین شنوندگان محترم. ما انشالله بعد از اذان مغرب و مناجات و نیایش همراه با شما خواهیم بود.
دوستان خوبه شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:16 دقیقه است، اما در این دقایق نورانی و آسمانی گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت لفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأى وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء شاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. العظیم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان گرامی، خب ما قسمت دوم برنامه رو ادامه میدیم با موضوع نهادهای فرهنگی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی. مهمانان ارجمند این برنامه سرکار خانم دکتر فرشته حشمتیان و همچنین جناب آقای شعبان میرشکرایی و همچنین جناب آقای سعید رضاخان هستن که این موضوع رو از این طریق با این دوستان به مباحثه گذاشتیم. در بد و برنامه اشاره شد که موضوع فرهنگ یکی از نکات کلیدی هستش که در انقلاب اسلامی به اون توجه میشه، متناسب با سیاست‌های کلانی که مد نظر هست. و نیز جناب آقای میرشکرایی هم اشاره فرمودن که بحث آگاهی بخشی و داشتن شناخت یکی از ضروریات توسعه فعالیت‌های نهادی هستش. یکی از نمایندگان محترم مجلس در واقع دیدگاه خودشون رو مطرح می‌کنن، ما ان شاءالله در ادامه با شما همراه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همه دستاندرکاران. نقش فرهنگی کشور و کلن اصلا فعالیت های فرهنگی کشور و حالا برنامه ها و اسنادی که در حقیقت خانه ها و نقاط مختلف این پازل رو پر میکنن، قطعا نه از سوی مسئولان تنها قابل اجرا هستن، نه از سوی مردم. به عبارت دیگه باید هم نهادها، سازمانها، مراکز، وزارتخانه ها، حتی سقوبه باید در اون کاملا ظرفیت هایی که دارن و رسالتی که دارن منظور بشه و به اون توجه بشه و از این طرف باید توجه به ظرفیت های مردمی و بخش های غیر دولتی هم اعمال بشه و صورت بگیره. یعنی تصدیگری برای مسئولان در بسیاری از موارد ویژه در عرصه فرهنگ که بسیار نرم و گسترده و فراگیر و حساس و دارای ابعاد مختلف هست، قطعا میتونه آسیب رسان باشه. یعنی مسئولان باید نقش هدایتگر و حمایتگر و نظارتی بر فعالیت های بخش مردمی داشته باشن. به عبارت دیگه باید برون سپاری کنن وظایف مختلفی که دارن، که در بحث ایجاد برحال فرهنگ و تقویت سبک زندگی ایرانی اسلامی، که در بحث عفاف و اجاب، که در بحث فرهنگ صداقت، رعایت صداقت، رعایت امانت، رعایت نظم، رعایت در حقیقت اونچه که به عنوان تعهد بر دوش افراد هست، وفاداری و همه اینها رو مسئولان باید در این زمینه ها نقش هدایتی و نظارتی و حمایتی داشته باشند، ولی بدون استفاده از ظرفیت مردمی، تشکل‌های مردم نهاد با تخصص‌های مختلف هم اگر که اینا رو توجه نکنن، بدون توجه به اینا هم هزینه بسیار بالایی بر دوش نظام خواهد بود و هم بازدهی بسیار اندک و گاهی اوقات هم موازی‌کاری‌هایی که خود اینها سرعت اقدامات اونها رو می‌گیره. ولی اگر اونها اینطور با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارن و توان نظارتی که دارن و میتونن از نگاه از بالا داشته باشن و خلاها رو جستجو کنن و باز از سوی نمایندگان مردم در جمع مردم هستن و میتونن از این زاویه به مسائل نگاه کنن، اگر این نگاه ها صورت بگیره و اگر این دست ها به هم داده بشه، وضعیت فرهنگ جامعه ما خیلی بهتر خواهد بود و ماندگاری بهتری خواهد داشت و دستخوش یک سری تحولاتی با رفتن دولت ها یا تغییر مجلس ها نخواهد شد و در مقابل بیگانه و هجوم فرهنگی بیگانه در همه ابعاد میتونه که کاملا مستحکم و منسجم همه بایستن و یک صدا در حقیقت جلوی نفوذ دشمنان رو بگیرن، چه در عرصه های تولیدی چه در عرصه های دیگر، که همه اینها باید از پشتوانه غنی فرهنگ ایرانی اسلامی برخوردار باشه تا بتونه در حقیقت اون جایگاه خودش رو پیدا کنه. بنابراین ما انتظار داریم که هم مردم دستشون رو برای کمک به مسئولان دراز کنن و هم مسئولان به گرمی دست یاری مردم رو بفشارن و با هم همچنان که 8 سال دفاع مقدس به کمک هم نیروهای رسمی نظام اعم از سپاه و ارتش و اینها صورت گرفت و هم بخش مردمی از عشایر تا دیگر مردم تا بسیج و اینها توانستن با هم جنگ رو پیش ببرن و دشمن رو شکست بدن، در این جنگ هایی هم که امروز ما چه در اقتصاد چه در عرصه فرهنگ و مسائل دیگری داریم، این همبستگی فرهنگی که هم باید در اسناد دیده بشه و هم در قوانین پایین دستر و هم در مصوبات و همه اینها باید و در بخشنامه ها و در آیین‌نامه ها باید کاملا همه اینها دیده بشن تا بتونن این جدول رو پر کنن، وگرنه کار ناقص خواهد بود.
بله، صحبت‌های سرکار خانم دکتر لاله افتخاری، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد رو شنیدیم. خب آقای میرشکرایی، ما ادامه بحث رو با شما پی بگیریم. داشتید در مورد فرهنگ صحبت می‌کردید و در مورد فعالیت‌های نهادی فرهنگ که مستلزم ایجاد آگاهی و شناخت در میان افراد مختلف و سن جامعه هست.
بله،
می‌شنویم.
عرض به حضور شما که من از این نگاه وارد این ماجرا میشم به واسطه تجربه شخصی خودم ها.
بله.
شاید شما یا خیلی از شنوندگان عزیز برنامه های رادیو یا بینندگان تلویزیون که خدمتشون بودم بنده رو به عنوان یک پژوهشگر فرهنگی میشناسن، اما بنده بچه دیگری هم دارم، یعنی بنده در حوزه مهندسی کارم در واقع طراحی فضای زیرزمینیه.
بله.
خب در این طراحی ناچار بودم همیشه در تعادل با طبیعت باشم، یعنی زمین رو بشناسم، در تعادل با اون قرار بگیرم تا اون فضا بتونه پایدار بمونه. حالا فرهنگ چیه فی الواقع؟
بله.
فرهنگ هم همینه. فرهنگ در به تعادل رسیده انسان در اقلیم زیستیش در طی هزاره هاست.
اصلا.
یعنی ما در یک منطقه ای از دنیا داریم زندگی میکنیم در فلات ایران که هزاره ها انسان در این سرزمین زندگی کرده. بله. به تعادل رسیده در غذا خوردنش، یعنی غذایی رو پیدا کرد و به عنوان سبد غذایش انتخاب کرد.